أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة المهديين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. در شرح كلمات النوراني أمير المؤمنين سلام الله عليه به كلمة 113 رسیدیم در کلمات حکیمانه و حضرت. در اونجا فرمودن که لا مال اعبد من العقل ولا وحدت او حشو من العج ولا عقل کت تدبیر ولا کرم کت تقوا. اونجا جملات متعدی را ذکر کردن، فرمودن به این که از طول صلاح بر زمان و اهلش، اگر یک جامعه در زمان تمدن و صلاح فرهنگیشون بود، باید نسبت به دیگر حسن ظن داشته باشند، سوء ظن نداشته باشند. و اگر فساد بود، اونگاه حسن ظن داشتن خیلی روا نیست. این کلمات نورانی بسیار از اینها مربوط به فضائل اخلاقی اینهاست که ممکنه بعد اشاره بشیم. اما اینها تو وصیت رسمی حضرت هست نسبت به بعضی از فرزندانشون، و بخشی از اینها در اون اصول 400 گانه است که در تر کتاب شریف تمام نهج البلاغه آمده، اون اصول 400، یعنی 400 گانه. دستورهای دینی مخصوصا در بیانات نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه که به منزله شرح قرآن کریم است، متنبع است. بخشی ها مربوط به حالات شخصی انسان است که انسان با بدنش چگونه بکند، مسواک بکند، مثلا لباسش تمیز بکند، ادب شریف بکند، وضو همیشه وضو داشته باشد. این حالات شخصی انسان است. این سلسله دستورات اینه. یه سلسله دستورات ها مربوط به امور خانوادگی است که تنها مربوط به شخص نیست. یه سلسله دستور ها مربوط به مسائل اجتماعی سیاسی است که مربوط به یک تمدن خاص است. یه سلسله دستور ها مربوط به کشاورزی و اقتصاد است که کجا مثلا آبیاری کنید، کجا از معدن استفاده کنید، کجا از زرع و کش استفاده کنید و مانند. کل اینها مربوط به همین امور ظاهری است. بخشی مربوط به مسائل بین المللی است که شما با جوامع چیکار بکنید. اینها گاهی به صورت قانون اساسی بیان شده، گاهی به صورت قانون‌های فردی یک کشور یا مثلا یک بخشی از یک ملت. یه بیان نورانی از پیغمبر اون را هست امیر از خود حضرت نقل می‌کنم که این بیانات در حکم قانون اساسی است. مثل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این اختصاصی به یک اصل و زمان و زمین ندارد. یعنی هیچ کس حق ندارد که حکم خدا را کنار بگذارد به عنوان این که من مأمورم و معذورم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این قانون شهر و کشور و جامعه و اینا نیست، این قانون اساسی جهانی است. در هر زمان، در هر زمین هیچ کس حق ندارد بگوید که چون فلون شخص یا فلون مقام این دستور رو داد، این مقدمه بر حکم خداست. این بیانات نورانی از کلمات پیغمبر است. تو بیانات نورانی از تبیر است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اینا بیانات احکام فقهی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است. اینا یه بخش زیرین. بخش دوم از فرمانشات ائمه مربوط به این است که اینا فایدهش چیه. در بیان فایده این احکام و قوانین گاهی به تربیت انسان اشاره میکنن که خود انسان رشد میکنن، گاهی هم به رفاه جامعه اشاره بکنن که جامعه اگر اینها را رعایت بکند مرفه می شود، گاهی هم به جریان برزخ و معاد و سؤال قبر و بهشت و جهنم و اینها اشاره بکنن که اگر کسی اینها را رعایت بکند هنگام مرگ راحت است، در برزخ راحت است، در ساحره معاد راحت است، در بهشت راحت است، از دوزخ نجات پیدا میکند. این هم بخش دوم، یعنی فصل دوم مطالب این زبات مقدس است. اما بخش سوم که بخش اساسی فرمایشات اونهاست، اون مسائل عرفانی است. اون مسائل عرفانی اول خود انسان رو معرفی میکنن که انسان کی هست و چیه، چجور خلق شده. بعد میخوان بگن شما چیکار بکنید که بشید خلیفت الله، چیکار بکنید که شما بشید دست خدا، بشید ید الله، بشید عین الله. اینها یعنی اینها، این کاری به مسئله اخلاق و تربیت و تمدن و جامعه ندارد. شما شنیدید ما یه عالم ملک داریم و یه عالم ملکوت؟ اینا مال عالم ملکوته. این سلسله دستورات این است که شما کاری بکنید که بشید ید الله. این دیگه تو قانون بشری نمیگنجد. کاری بکنید که بشید عین الله، که کاری بشید سما الله. وقتی شدید ید الله، کاری که از دست شما صادر می شود، انسان مطمئن است که دست الهی است. چون همه، یعنی همه این بحث ها در مقام فعل خداست، نه ذات خدا. ذات خدا احدی به دسترسی ندارد. فعل خدا، کار خدا، تجلی خدا، عنایت خدا، یکی رو میکنه علی میشه عین الله، صلوات الله و سلام علیه، ید الله. لذا وقتی در قلعه خیبر رو کند، فرمود من این رو با قدرت بدنی نکندم. این دری که باید عده زیادی او رو ببندند و باز کنند، من تنها کندم. ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه، لکن به قوت ملکوتیه. این راه مخصوص ائمه نیست، البته اوجش مخصوص ایناست. برای مؤمنان و شاگردانی که ردیف شاگردان خوب این هست، مثل سلمان، ابوذر، عمار، یاسر، این گونه از افراد، اونا هم میتوانند به جایی برسند که میشن ید الله، عین الله. بحث های نورانی نهج البلاغه تو این بخش خلاصه میشه. اولا حضرت سغرا رو بیان میکنه در خطبه 199 نهج البلاغه. میفرماید بدانید که این اعضا و جوارح شماست، مال شما نیست. هیچ کس حق ندارد بگوید این دست مال من است، با هر کار خواستم میکنم، یا این چشم مال من است، هر چی رو خواستم میبینم. این چنین نیست. فبود اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده و ضمایرکم عیونه و خلواتکم عیانه. فبود بدانید این اعضا و جوارح شما سربازان الهی هست. اینا با شما هستن، هر کاری میخواد بکنید گزارش میدن. با این دست چی کار میخواد بکنید؟ با این چشم چی میخواد ببینید؟ هر چرا دیدید این چشم گزارش میدید، چون در قیامت شهادت میدن دیگه. اعضا شهادت میده، دست شهادت میده، چه شهادت. پس برای میشه سربازان الهی هست. این رو تو خطبه 199 فرمود. فرمود خلوت شما جلوت هست، دست شما مأمور اجرایی هست. چه کار کردید قبل از اینکه زبانتون باز بشه یا به اثبات یا به نفی، این دست شهادت میده که اون کاری کرده. در خطبه نورانی 199 از اینجا شروع میشه که تعاهد و امر الصلاة و حافظ و علیها. اون سطر آخرش این است که بدانید اعضاؤکم شهوده و جوارحکم جنوده و ضمایرکم عیونه و خلواتکم عیانه. فرمود این دستی که دارید درست دست شماست، من این سرباز خداست. هر کاری با این دست کردی، رومیزی گرفتی، زیرمیزی گرفتی، بالا کردی، پایین دادی، رشوه گرفتی، رشوه دادی، میگه قبل از این که تو بخواهی کتمان بکنی او اعلام میکنه. چی با کتمان بکنی؟ اون رومیزی و زیرمیزی که احدی نبود دست تو کی بود؟ که این دست تو سرباز اوست. این کاری به تمدن و اجتماع اینا نداره. این حرفا که رو کره زمین نیست، که کسی تو رو کره زمین اینجور حرف نمیدارد. اینا برباد به عرفانیات هست. یعنی کسی میخواد عارف بشه، عارف بشه نه یعنی صوفی بشه، عارف بشه یعنی انسان بشه، همین انسان خوب، انسان کامل. انسان کامل آن که نه بیراه برود نه راه کسی رو ببنده و بگوید من مخلوق اویم با صفت او رو داشته باشه. خب این یه بخش که فرمود شما اعضا و جوارحتون سربازان واست. حالا این اعضا و سربازان او هستن، بعد چه میشه چی کار کرد با این اعضا و سربازان؟ فرمود این رو شنیدید، این برای تهدید نیست، این برای ترسوندن نیست که اعضا و جوارح شما گزارش میده و چون بد کردید جهنم میرید. اون جهنم رفتن حرفای متوسط دینه. میگه این اعضا و جوارح شما سربازان الهی، درسته؟ بفهم یعنی بفهم، کاری بکن که این ید بشه ید الله. میشه بشه این عین بشه عین الله. و انسان جز معارف دین چیزی رو مطالعه نمی کنه، جز حقایق چیزی نمی بینه، جز آیات الهی چیزی دیگه نمی بینه. اگر این چشم شده عین الله، اگر اون گوش شده سمع الله، یعنی انسان مظهر هم السمیع شد، یعنی مظهر هو البصیر شد، اومد از چشم او جز نورانیت چیزی زیر مد مطالب علمی رو گوش میده، میشه علامه. این را در کتاب شریف تمام نهج البلاغه اونجا مشخص کرده است. فرمود که شما میتوانید کاری بکنید که ید شما بشه ید الله، سمع شما بشه سمع الله. اصل این وصیت، وصیت دوم حضرت است که در تلیعش نوشته شده پیروان خودش را به این امور آشنا کرده است. به هیل معرفتو بالوسایل اربعمئه، وسایای 400 گانه، 400 اصل اساسی است که استعمی در جا بیان کرد. در جلد ششم این تمام نهج البلاغه صفحه 271 این مطلب را خود استعمی از پیغمبر نقل میکند. قال رسول الله ما تقرب الیه عبد بشیء هو احب الیه مما افترضت علیه. شخص کاری که انجام میداد باید قربت الله باشه، یک. و برای تقرب الله بهترین راه انجام واجبات و تکلیفات اساسی است، این دو. از هر راهی بخواهد به خدا نزدیک بشود که قربت الله انجام بدهد، بهترین راهش انجام واجبات است و تکلیفات خودش. خب حالا اگر یک کسی اعمال و وظایف خودش انجام داد، تقرب الله انجام داد، مقرب الهی شد، و چی میشه؟ و انه لیتقرب الیه بالنافله. اگر واجبات انجام داد قربت الله، در تکمیل واجبات مستحبات و نوافل را انجام بده که تقربش به خدا بیشتر بشه. حتی احبه، وقتی وسیله نوافل به خدا نزدیک شد محبوب خدا میشود. سخن از بهش نیست، سخن جهنم نرفتن نیست، اونا یک درجات وسطاست. خیلی ها بهش میروند، خیلی ها از جهنم نجات پیدا میکنند، اما محبوب خدا بشوند، حبیب خدا بشوند، اون کمه. اگر کسی این دستی که سرباز خداست، این چشم و گوشی که سرباز خداست طبق خطبه 199، اینها را به جا مصرف کرد، اینها را در راه علمی مصرف کرد، اینها را با مشاهده آیات الهی مصرف کرد، نه بیراه رفت نه راه کسی را بست، این اعضا و جوارح را در اون مرحله عالیه به کار برد، می شود حبیب الله، نه تنها اهل بهشت می شود. فعضا احببتو، وقتی حبیب من شد، من محبه شدم، کنتوس هم اهل لذی اسمه بیه، همه یعنی همه، من باید به کسی خیال بکنه، اینا بر مقام ذات است، در مقام ذات حق احدی راه ندارد، اینا فعل حق است، تجلیات حق است، افاضات حق است. فرمود اگر این چنین شد، در مقام تجلی من، فیض من، لطف من، می شود گوش او، او می شود حبیب من و مظهر سر من است، اون چرا که من می شنوم او می شنود. فیضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به، که این ازش به قرب نوافل تعبیر میکنن، و بصره الذی یبصر به، و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش بها، و رجله الذی یمشی بها، این دعانی عجب تو و این سعلنی اعتی تو میشه مستجاب دعوه. این ها یعنی اینا کاری به بهشت و جهنم نداره. بهشتش یقینیست، نجاتش از جهنم یقینیست. خیلی ها بهشت میرن، خیلی ها از جهنم نجات میکنن، اما خیلی ها حبیب الله بشن یا سمع الله بشن یا ید الله بشن یا که نیست. خیلی ها دعا میکنن، شاید صدها دعا بکنن، اما یکی به مقصد نرسد. این میشه مستجاب الدعوه. گاهی میرد فلان شخص به جای میرسد که یک حمد بیماری قطعی کسی رو شفا میده، یا یه بیماری رو از یه جامعه دور داره. این میشه داشت مستجاب. مستجاب و دعوه شدن، ید الله شدن، سمع الله شدن، بصر الله شدن، حضور الله شدن، راه این هست. همون این اعضا و جواری که شما دارید که مال که شما نیست که. اینها سربازان خدا هست. اینا رو خوب تربیت بکنید، اینا به نفع شما، شما رو به اون کمال نهایی میرسونن. بنابراین نهج البلاغه تنها برای این نیست که آدم جهنم نره، یا تنها برای اینکه بهشت بره. تو کتاب‌های فقهی یه قاعده است که ازش استفاده‌های فراوانی می‌کنن. یه لا ضرری هست، یا من کان علی یقین فقه هست، یا لا تعاد و صلات است. یه قاعده فقهی است که فقهای بزرگ و بزرگوار ما سالیان متوالی روش کار کردن، زحمت کشیدن، بهرهای فقهی بودن، مجتهدانه فرو را ازش استنباط می‌کنن. این قاعده‌های فقهی است. اما برای عرفان و عرفا هم مثل قواعدی است که انسان چیکار بکنه بشه ید الله. این چیکار به قاعده لا تعاد و صلات دارد. انسان بشه ید الله، انسان بشه سمع الله، انسان بشه عین الله، که تو اون قواعد فقهی و قواعد اصولی نیست، تو قواعد اخلاقی هم نیست. انسان کاری بکند که بشه محبوب خدا. وقتی محبوب خدا شد، در تمام تجلیات فعلی ذات اقدس اله او بهره خاص خودش میبرد. پس بنابراین مسائل سیاسی و اجتماعی و تمدن و دنیای خوب و استقلال مملکت، اینا گوشهایی از فواید نهج البلاغه است. بهش رفتن گوشه از گوشه های فواید نهج البلاغه است. نجات از جهنم گوشه از گوشه های فواید نهج البلاغه است. اما عارف شدن، عبازر شدن، سلمان شدن، مقداد شدن، ولی الله شدن، مستجاب الدعوه شدن، امراه اوست. مگر مستجاب الدعوه شدن کار آسانیه؟ همه ما شنیدیم و معتقدیم و عملم میکنیم که مثلا تربت سید شهدا سلام الله اینقدر اثر دارد، یا هم اینقدر اثر دارد. و این چند تا آیه رو اگر فلان شخص بخونه خب یه سوایی میبرد، ممکنه یه مقدار تخفیف حال بشه، اما آره کسی رو از خطر نجات بده این چنین نیست. یه وقت از فرون عارف این حمد رو میخونه، این میشه مستجاب الدعوه. این کار آسانی نیست. در شرق عالم، در غرب عالم این مکتب نیست. بله چه کار بکنم؟ جامعه ما متمدن بشه، سیاست بشه، اقتصادش خوب بشه، کشاورزی، اینا کار بشریست. یعنی بشر هم میتواند به این راه پیدا کند، اما به اینجا برسد که فرمود اگر این کار را کرد محبوب من میشود. وقتی محبوب من شد، من اعضا و جوارح او میشوم، من دست و پای او میشوم، من زبان او میشوم، او مستجاب و دعوه میشود. این راه اونستی. پس این حکمت 113 که وجود مبارک هست امیر فرمود، مشورت چیز خوبیه، امانت چیز خوبیه، رعایت آداب چیز خوبیه، عقل چیز خوبیه، علم چیز خوبیه، پرهیز از گناه چیز خوبیه، این جملات فراوانی فرمود، اینا همه راه محبوب شدن انسان رو نشون میدن که انسان بشود حبیب الله. ریشه قرآنیش هم اینه که فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. به پیغمبر دستور داد که به مردم بگید شما اگر دوست خدایید خب هنر ندارید، نه نگردید، چون همه نیازهای شما رو خدا برطرف بکنه. اصل هستیتون رو، تأمین نیازهای مالیتون رو، تمام احتیاجاتون رو او فراهم میکنه، به شما عطا میکنه. شما اگر محب خدا باشید هنری نکردید. هنر این است که شما از محب بودن به محبوب بودن باید حرکت کنید و اون حرکت کردن در مدار و مطاف حبیب الله است. اگر کسی دور کعبه طواف کرد میشه حاجی، اگر کسی دور حبیب الله گشت میشه حبیب الله و محبوب. و حبیب الله حضور دوارد که پیغمبر دیگه، خدا به پیغمبر فرمود به اینها بگید که شما که دوستدار خدایید، اگر دوستدار خدایید سعی کنید در این مدار، در این مطاف یعنی مطار وحی و نبوت حرکت کنید، تابع پیغمبر باشید، به دستور عمل کنید. و تبعونی اونگاه یحببکم الله، شما میشید محبوب خدا، محبوب خدا شدید میشید مستجاب الدعوة. جای دیگه که نیست این حرفات. اگر گفتن تربت سید شهدا این است، اگر گفتن حمد شفا است، همش درسته. اما تا از زبان کی باشه؟ تا لحان کی باشه؟ اگر این کار را انجام دادید میشوید حبیب الله. وقتی حبیب الله شدید برکات فراوان دارد که یکی از اونها مستجاب الدعوه بودن است. فرمود اگر این کار کردید چونیست که این دعانی عجبتهو و این سألنی اعتیتهو، من عنوان انا اعتینا کلکوثر با کوثر عطا میکنم، دعای او مستجاب میشود. پس بنابراین این اعضا و جوارح ما خیلی میتونن کار بکنن. اولا بدانیم که جنود الهی هن. یک، اگر اینها درست به کار بگیریم ما را از محب بودن به محبوب بودن میرساند. دو، اگر محبوب خدا شدیم، حبیب الله بودیم، این بخش ها را به ما میرساند. سه، این بخش ها نه بخش های اقتصادی است، نه بخش های کشاورزی است، نه بخش های اجتماعی است، نه بخش های سیاسی است، فقط بخش های عرفانی است. این عرفانیات رحمت البلاغ است. چهار، الحمدلله رب العالمین.